بسم الله الرحمن الرحیم.
الفطریات و هی الغذای التي قیاساتها معها ای ان العقل لا یصدق بها به مجرد تصور طرفیها کل اولیات بل لابد لها من وسط الا ان هذا الوسط لیس مما یذهب عن الذهن حتی یحتاج الى طلب و فکر فکلما احضر المطلوب فی الذهن حضر التصدیق به لحضور الوسط معه تا آخر. عرض می شود که نوع ششم از انواع بدیهیات منطقی که جزء یقینیات هم هستند عبارت است از فطریات. فطریات عبارتند از اون قضایا و تصدیقاتی که قیاساتها معها استدلالشون همراه خودشون. یعنی چه؟ یعنی ما در فطریات اینچنین نیست که به مجرد تصور موضوع و تصور محمول و تصور نسبت بینهما تصدیق پیدا کنیم. مثل اولیات این تو بوده، به مجرد تصور اطراف تصدیق حاصل می شود. در فطریات اینچنین نیست، به مجرد تصورات ثلاثه تصدیق حاصل نمیشه. احتیاج به واسطه داره، احتیاج به واسطه در اثبات، حد وسط، استدلال. بدون استدلال تصدیق حاصل نمیشه. منتها چیزی که هست این است که فرق این فطریات که قیاس میخواد، استدلال میخواد، معذالک بدیهی هست، با فرق قضایای دیگری که اونام استدلال میخوان و نظری هم هستن، اکتسابی هم هستن. فرقشون این است که در اون قضایای دیگر ما مطلوب را که تصور میکنیم به ذهن میاریم، مثل حدوث عالم، چنین نیست که به مجرد احضار مطلوب در ذهن و این قضیه در ذهن حتما تصدیق هم حاصل بشه، حکم به نسبت هم بشه سلبا یا ایجاب. استدلال میخواد، استدلالش هم باید از خارج بریم بگردیم دو تا مقدمه مناسب پیدا بود. به عنوان این که مثلا عالم متغیر است، به هر متغیری حادث است، پس عالم حادث است، این میشه نظری. اما این فطریات اینام قضایایی هستند که قیاس میخواد، استدلال میخواد، واسطه در اثبات داره، ولی قیاساتها معها استدلالش با خود این قضیه همراه. یعنی چه؟ یعنی هرگاه خود قضیه و مطلوب در ذهن ما احضار میشه و او را به درستی تصور میکنیم، استدلالش هم در ذهن ما میاد، جدا نیست، استدلالش هم همراهش میاد. هیچ موقع نمیشد که اصل قضیه و مطلوب بیاد احضار بشه ولی قیاس و استدلالش غایب باشه، از ذهن ما پنهان باشه. نه، هرگاه این احضار شد قیاس هم حضره در ذهن همراهش هست. لذا میشه قیاساتها معها. از این جهت که قیاسش همراهش هست تا این میاد اون هم در ذهن میاد و نتیجه گیری حاصل میشه، از این حیث میشد بدیهی. دیگه نیازی نداریم که این رو بگذاریم تو ذهن بعد بریم دنبال صغرا کبرا استدلال. تا این به ذهن آمد استدلالش هم همراهش میاد، تو خود قضیه هست، لذا از این حیث میشه بدیع. اینا رو میگن فطریات. جهتش هم این است که اینا با عقل فطری این استدلال حاصل میشه در ذهن همراه با مطلوب و قضیه، نیازی به هیچ زحمت خارجی و زائد بر این نیست، میشد فطری، مربوط به فطرت در نهاد انسان این استدلال هست همراهش. مثال زیاد داره. مثلا شما میگید که الاربعت و زوجون، این یه قضیه است، یه حکم قطعی هم هست، جزمی هم هست، جزء قضایای فطریه هم هست، یعنی استدلال میخواد ولی قیاسه ها معها، استدلالش همراه خودش. خود زوجون را که شما تصور بکنید به درستی درک بکنید، استدلال توش میاد. زوج یعنی اونی که قابل قسمت باشه به متساوی. در حقیقت گفتیم اربعه قابل قسمت به متساویین هست و هر عددی که قابل قسمت به متساویین باشد زوج است، پس اربعه زوج هست. همین الاربعه و زوجون اینا توش هست ولو انسان ملتفت نباشه، با تجزیه تحلیل حاصل میشه ولی ازش جدا نیست، لذا تصدیق جزمی هم داره، معطل هم نیست. یا مثلا میگیم الاثنان نصف الاربعه، عدد دو نصف عدد چهار، این هم قضیتون جزء بدیهیات ریاضی هم هست، جزء قضایای اولیه ریاضی هم هست، ولی از نظر منطقی قضیتون که قیاسها معها. در حقیقت ما اینجوری گفتیم اثنان یک عددیست که عدد اربعه و چهار به او و به مثل او قابل قسمت، به دوتا دوتا، و هر عددی که اون عدد بزرگتر به او و به مثل او قابل قسمت باشه به تقسیم مساوی، اون عدد نصف این عدد بزرگتر محسوب میشه، پس عدد دو میشه نصف عدد چهار. اینجور مثالی که ایشون میزنن این است که میگن عدد دو یک پنجم عدد ده است، دیگه فرقی نداره حالا نسبت نصف باشه یا ثلث باشه یا ربع باشد یا خمس باشه یا عشر باشه، هرچی، یا یک صدم باشه. عدد دو یک پنجم عدد ده است، این یه قضیه ریاضی است، از اون قضایی هم هست که هر بچه‌ای هم، بچه دبستانی هم میتونه بگه که بله دو یک پنجم عدد ده، ولی استدلال میخواد قضیتون که قیاسها معها. در واقع اینجوریه، عدد دو یک عددی است که عدد ده به این دو و به چهار برابر او، به چهار تا یه دیگه دو مثل خود او قابل قسمت. میخوایم خمس بودن یک پنجم بودنشو درست بکنیم، عددی است که عدد عشره و ده به او و به چهار برابر او قابل قسمت، و هر عددی که عشره به او و به چهار تای مثل او قابل قسمت باشد، این عدد عشر او محسوب، خمس او محسوب میشد، یک پنجم او محسوب میشه، پس عدد دو خمس عدد ده محسوب میشد و قص الهازا. تمام اینها وقتی میگیم این یک پنجم اوز، یه محاسبه ای شده، میگیم یک پنجم اوز، اون محاسبه تو خود این قضیه هست. محاسبش این است که ما ده رو تجزیه تحلیل میکنیم، به دو که قسمت میکنیم میبینی پنج تا دو تا ازش در میاد، پس عدد ده عددی است که به این دو و به چهار تا مثل او قابل تقسیم است، و الی آخر کبرا هم میاد، نتیجه هم میاد، همش محاسبه داره. منتها فرق داره، بعضی از نسبت‌های عددها رو انسان یا به خاطر اینکه عدد کوچیکه سریع بهش منتقل میشه به راحتی، مثلا میگیم عدد دو نصف عدد چهار است و عدد چهار هم نصف عدد هشت، هر دو نسبتشون نصف، یک دومه، هر دو هم راحت، زحمتی نداره. یا مثالی که ایشون میزنن دو نصف چهار با سیزده نسبت به بیست و شش، دو رو با چهار، هر دو نسبتشون نصف، تو یه عدد بزرگتر این عدد کوچیک. شما بیایید عدد سه رو با دوازده حساب بکنید، چه نسبتی داره؟ ربع، یک چهارم. همین نسبت رو عدد 17 با 68 داره، اونم همین نسبت، یک چهارم، چهار تا 17 تا میشه 68. ولی یه مقداری تأمل میبره، یه مقداری زحمت میبره، چون عدد یه مقدار عدد نامعنوسیه. و هر نسبت که ما عادت داشته باشیم، تمرین کرده باشیم، یا عدد کوچکتر باشه، سر راستر باشه، نسبت رو دست آوردن راحت داره. 10 نسبت به 20 خیلی راحته، 50 نسبت به 100 خیلی راحته، 1000 نسبت به 2000 ملاک اینه. بعضی نسبت ها رو آدم به خاطر اینکه سر راستن بهش معنوسه، سری بهش منتقل میشه. بعضی نسبت ها ولو اینجور سر راستم نباشه، هی زیاد تمرین کرده در ریاضیات بهش منتقل میشه به راحتی، نسبت ها رو دست میاره. بعضی هم نه، کمتر تمرین شده، مقداری زحمت میبره، شاید کاغذم برداره اینو حلم بکنه. ولی قیاسها معها یه نسبتیست که قیاسش از خود این نسبت جدا نیست. بقیس الهازا این گونه قضایا رو میگن فطریات از نظر اصطلاح منطق. اینم تمام. نکته قابل ذکر در اینجا این است که از این شیشتایی که ما گفتیم، اولیات و مشاهدات و تجربیات و متواترات و حدسیات و فطریات، از این شش قسم اونی که ارزشمنده و اصل کاره و به درد بخور هست در همه جا، در همه قیاس ها، اون اولیات هست که می گفتیم الناسف یا شرع اون سوا، همه درشون مساویان. اولیات در همه قیاس ها به درد بخور. ما من قیاسن الا این که کبراش کلیه، به اون کبرای کلی تا منتهی نشه به اولیات، اجتماع نقیض این محال، ارتفاع نقیض این محال، کل از جز بزرگتر است، تا به اونجا منتهی نشود هرگز معلوم نمیشه. تقدم و شعلا نفسی محال است، عرض میشد که اجتماع ضد این محال است، تخلف علت معلول از علت تامه، اینا همشون جزء اولیات. اون اصل در همه جا در همه قیاس ها او لازم. اما از اولیات که گذشتیم، مشاهدات مال همه جا نیست، مال اموریست که یا محسوس باشن به حس ظاهر یا جزء وجدانیات باشن، به حس باطن ادراک بشن، محدوده، کلیت نداره. میایم جلوتر، تجربیات، این همون جوری که ملاحظه شد فلواقع بدیهی نیست، نظریه، استدلالیه، تکرر مشاهده یک، دو تا قیاس هم درست کردیم دو. بنابراین تجربیات رو جزء مبادی بدیهیه به حساب آوردن یه مقداری مشکل، ضمن این که عمومیت هم نداشت، همگانی هم نبود، برای کسی بود که مجربه، تجربه کرد، محدوده. بیایم جلوتر، متواترات، اونم محدوده، تنها برای کسی که تواتر لدیه اندهو ثابت شده ارزش داره، برای هر کسی که لم یثبت ارزشی نداره، عمومی نیست. بیایم جلوتر، حدسیات، اینام اولا محدوده، مالک شخصی است که حد زده باشه برای دیگران نیست. ثانیا هم اینم مثل تجربیات قیاس درش هست، با استدلال به نتیجه میرسه، یه چیز بدیهی صرف نیست. میاییم به این قسم آخر میرسیم، فطریات، اینم اسمش با خودشه، قضایا اون قیاساتها معها، نه این که قیاس نمیخواد، قیاس میخواد، استدلالیه، ولی استدلالش از خودش جدا نیست، صرفا به این جهت اسمشو گذاشتن جزء بدیهیات، بلا فی الحقیقت جزء بدیهیات نیست، جزء امور استدلالیه، با دلیل به دست میاد. اونی که واقعا به تمام معنا بدیهی هست، اون همون اولیات هستش، ولیس الا، ولذا در قیاس ها ما باید بکوشیم صغرا و کبرا اگر هر دو کلی هستن به اون بدیهیات اولیه منتهی بشه، از اون باب ارزش داره، ولی بقیه امور همگانی نیست، به درد همه هم نمیخوره. این نتیجه گیری که ارزش هر یک از اینا تا کجاست، تا چه حده، مرحوم مظفر اینو مطرح نکردن، ولی لازم بود گفته بشه. مرحوم علامه و خواجه طوسی در جوهر و نزید اونجا اینو مطرح کردن. مایل بودید بعدن هم مراجعه داشته باشید. همین دو جمله ایست که عرض کردم، یه مقدار ما تازه شرح و بسطشم دادیم. بعد وارد تمرینات این مبحث میشن، مقدمات صناعات خمس، همینایی که تا حالا خوندیم، بدیهیات سته. اون تمرینات رو حل بکنیم دیگه، بیشتر وقت اجازه نمیده تا برسیم. الفطریات و هی القضایا التي قیاساتها معها. فطریات اون قضایا و تصدیقاتی رو میگن که احتیاج به استدلال داره، ولی قیاس به استدلالهاش همراه خود این قضایا هست. هرگاه قضیه به ذهن میاد، قیاسش هم همراهش به ذهن میاد. صغرا کبراش، ملتفت بشیم یا ملتفت نشیم. ای ان العقل، منظورمون این است که عقل لا یصدق بها، به این قضایا، به مجرد تصور طرفی ها، مثل اولیات که صرف تصور موضوع محمول و ملاحظه نسبت حکم میکرد. اینا این چنین نیستن، به مجرد تصور دو طرف قضایا، کل اولیات که به مجرد تصور حکم میکرد، تصدیق میکرد. فطریات از اینا نیستن. و لابد لها من وسط، لابد دل این قضایا از یک حد وسط که واسطه بشه در اثبات. اینم که آمد میشد استدلال، قیاس. الا ان، منتها فرق این فطریات با قضایای نظریه مثل حدوث عالم، مثل چی مثل چی، که اونا هم استدلال میخوان، فرقش این است که اونا مطلوبم که به ذهن میاد چه بسا استدلال غایبه، باید بریم بگردیم بهش برسیم. اینا این چنین نیست. الا اینکه هاذا الوسط، در این باب فطریات، این وسط لیس مما یذهب، نیست از اموری که برود از ذهن و غایب باشد از ذهن، حتی یحتاج الى طلب و فکر که بریم دنبالش تو مبادی و تو انبار ذهن بگردیم، نه، نیازی به اینها نیست. بلکه اینجوریه، فکلما احذره، احذار بشه، یا احذره مستدل، قضیه درست کن، مطلوب را که الاربعه الزوجون باشه مثلا در ذهن، حذر تصدیق به اون مطلوب، تصدیقم میکنه جزمن، لحضور الوسط معه، چون اون حد وسط همراهش هست، اون استدلال همراهش هست. وسط چون نقش اصلی رو در استدلال همین وسط بازی میکنه، قیاسش همراهش. یک مثالیشون میزنن، ما چندین مثال زدیم، الاربعه الزوجون مثال معروفی است که منطقیه دارن. حالا مثال ایشون، مثل حکم نابعن الاثنین خمس العشره، دو یک پنجم ده تاست، فنهازا این قضیه و این حکم، حکمون بدیهیون، احتیاج به استدلال نداره، الا این که همین حکم معلومون به وسطن، ولی وسط یه وسطیست که غایب از انظار نیست که بریم بگردیم، احتیاج به فکر و نظر داشته باشه تا بشه نظری. دلیلش اینه که معلومون به وسطن، به این بیان لندل اسنین، این سغرای استدلال در واقع، اسنین یک عددیست که قد انقسمت العشرتو الا این اسنین و الا اربعت اقسام اخرى، چهار قسم دیگه که هر یکی از اون چهار قسم یساوی این اسنین را، چهار تا دوتایی دیگه، عدد عشره به این دو به چهار تا دوتایی دیگه هم تقسیم میشه، میشه پنج تا دوتا، این صغرا. و کل ما ینقسم، و هر عددی که دو ینقسم و یک عدد دیگه عشره در این مثال الیهه به اون عدد دو و الا اربعه اقسام اخرى، چهار تا دوی دیگر که هر یک از اینا یساوی اون دوی اول را، و اون عدد دو میشه خمس این عدد بزرگتر که عدد ده باشه، یک پنجم این میشه، اینم کبرا، فل اسنان خمس العشره، عدد دو میشه یک پنجم عدد ده. خود این ملاحظه خمس یک پنجم بودن اینا درش هست، از کجا بفهم یک پنجمه؟ باید عشره رو تقسیم بکنیم به این دوها ببینیم چند تا دو در میاد، خود این استدلال توش هست. حالا ما ملتفت نیستیم، ایشون بیان کرده، تجزیه تحلیل که میکنیم در میاد. مثل این قیاس حاضرون در ذهن همراه با احضار الاسنان خمس العشره، این قیاس هم درش هست که لا یحتاج الی کسب و نظر، لذا شده بدیهی. و مثل همین قیاسی که در عدد دو نسبت به عشره گفتیم، مثل همین قیاس یجری فی کل نسبت عدد الی آخر، اینجا نسبت خمس بود، شما نسبت ربع را بیارید، عدد دو نسبت به هشت ربع همین حرف ها میاد، نسبت ثلث را بیارید، عدد سه نسبت به نه یا دو نسبت به شش همینه، نسبت نصف را بیارید همین است، نسبت عشر را بیارید، یک نسبت به ده، دو نسبت به بیست، نسبت عشر را بیارید، مطلب همینه، هرچی که حساب. غیر ان چیزی که هست این است که حاضر نسب، نصف و ثلث و ربع و اینایی که بین یک عدد با عدد بزرگتر هست، این نسبت ها یختلف و بعضها ان بعضن، همه یکسان نیستن، بعضی زودتر به ذهن آدم میاد، بعضی تأمل داره، یختلف و بعضی با بعض دیگه در سرعت مبادرت ذهن به شتاب ذهن به مطلوب و عدم این سرعت. منشأ این سرعت و عدمش هم به سبب قلت الاعداد دو نسبت به چهار، فوراً آدم میگه نصف اوز، هیچ معطل نمیشه، با اینکه ملاحظه درش هست این نصف بودن از کجا در میاد، چهار رو قسمت میکنیم به دو، ببینیم دوتا دوتا بیشتر نیست، میشه نصف، هر دوتا میشه یک دوم چهار، به سبب زیادی اعداد که عدد وقتی زیادتر شد یه مقداری تأمل میبره، مثلا صد رو فرضاً نسبت به ده هزار بخوایم مقایسه بکنیم چه نسبتی داره، سه رو نسبت به 56 مثلا بخوایم فرضاً 57 بخوایم مقایسه بکنیم چه نسبتی داره، همجور حساب. یا به خاطر اینه قلت و زیاده موجب سرعت و عدم سرعت میشد، یا نه اینا مطرح نیست، به سبب عادت الانسان علت تفکر در این نسب و عدم تفکر، نسبت به بعضی نسبت ها زیاد فکر کرده باش سر و کار داشته، الان دیگه براش عادت شده، ملکه شده، نسبت به بعضی نسبت ها نه، مورد حاجتش نبوده، براش این چنین نشده، لذا سرعت و عدم سرعت داره. به عنوان مثال فنکه ترا، جناب عالی مشاهده میکنید الفرق واضح است در سرعت انتقال ذهن بین نسبت دو به چهار که نصف از یک دومه و بین نسبت 13 به 26، اونم نصفه ولی مثل 2 و 4 که نیست، مثل 3 و 6 که نیست، بطیتره، دورتره، یه چند ثانیه بعد از اون ممکنه به ذهن بیاد، برای کسی که معنوس هست نه این چنین نیست. معنن نسبت واحدتون در هر دو و هیه نصف، 2 هم به 4 نصفه، 13 هم به 26 نصفه، ولی یکی دیرتر یکی دیرتر. یا ملاحظه بکنید فرق واضح است بین نسبت 3 به 12 یک چهارمه و بین نسبت 17 به 68 بازم یک چهارمه، ولی 17 به 68 بخوایم مقایسه بکنیم ربع بودن یه مقداری به زحمت دست میاد، اما اون عدد 3 نسبت به 12 نه، یک چهارم بودنش خیلی سرراست روشن، با اینکه نسبت هر دو واحده است هیه ربع یک چهارمه، ولی معزالک قلت عدد و زیادی، معنوس بودن و عادت داشتن و نداشتن مؤثره و هاکزا در مثال های دیگه. اون نکته‌ای که در پایان عرض کردم که از این شش تا کدوم از همه ارزشش بیشتره، این رو مایل بودید در جوهر النزید صفحه 202 اونجا مطرح شده، دو سطرم بیشتر نیست. تمرینات، حدود 6 تمرین اینجا هست که عبارت رو میخونیم و جوابه حل تمرینات رو عرض میکنیم. تمرین اول، بیان، لطفاً بیان بکنید به این که ایه قسمه، قبل از این تمرینات خواستم اول تطبیق عبارت این جمله رو بگم، حالا یادم رفت الان میگم، اون پاورقی درس قبل رو بیارید، پاورقی درس قبل، اون 3-4 سطر آخر، الاترا ان المشعوذین شعوذه هست، شعوذه و شعوذو باب تف دهرجه هست، فعلله هست، مع مشعوذین نیست، مشعوذین یعنی شعوذه بازان یا شعبده بازان، در فارسی اینجور تعبیر میکنیم، این عبارت صحیحش این. حالا بیان ایه قسم من البدیهیات ست، لطفاً بیان بکنید که کدام قسم از بدیهیات ششگانه، یشترک و فی معرفتها جمیع الناس، عمومیه برای همه است، و ایه قسم منها یجوز و ان یختلف فی معرفتها الناس، ممکن است که مردمان درش مختلف باشن، متفاوت باشن. خب درس قبل اینو جواب دادن، اولیات مما یشترک و فیه همه مردم، مشاهدات هم برای کسانی که اون حس رو داشته باشن باز مما یشترک، همه کسانی که چشم دارن بینا رنگ ها رو میبینن مشترک، کسی که این حس رو نداره نه. فطریات هم باز فل جمله همینجوره، عمومیت داره، منطقه استدلال توشه، برای همه است، همه انسان ها در همه جای دنیا این رو دارن که الاسنان نصف الاربعه، ای جای تردید نیست، اینا مشترکن. اما اونایی که قابل اختلاف هست، از تجربیات برای همه حاصل نمیشه، حاصل هم میشه ممکنه تجربیات این با اون فرق داشته باشه. المتواترات برای همه حاصل نمیشه. الحدسیات هم همینجوره، اینا ستا عمومی نیستن، مشترک نیستن، نا اختصاصی. جواب تمرین اول. تمرین دو، هل یزر رو فی بداهت شی، آیا ضرر میزنه به بداهت یک شی، ان یجهل او را بعض الناس، یا امر بدیهی باشه ولی چهار تا نسبت به او جاهل باشه، این مضر به بداهته، هرچی بدیهی بود به ضروره باید همه نسبت به او علم داشته باشن، تصدیق داشته باشن، نه خیر این چنین نیست، نه مضر نیست. و لمازا، چرا مضر نیست؟ راهنمایی بکنیم شما را که این لمازا رو جواب بدید. راجع بحث بدیهی را در جزء اول، لمازاش این است که بدیهیات هم احتیاج به اون توجه نفس داره، توجه نفس اسبابی داشت، پنج سبب، منها الانتباه، آدم غافل نسبت به بدیهی ممکنه جاهل باشه، علم نداشته، بنابراین ممکنه بدیهی باشد ولی ضرر ندارد که آدم جاهل هم باشه، لمازا چون اون اسباب توجه نزدش حاضر نیست، لعدم حضور اسباب توجهی که در اینجا لازم. تمرین سه، ارجع الى ما ذکرناه، برگرد رجوع کن الى اون چرا که ذکر کردیم در جزء اول من اسباب توجه نفس، که الان هم اشاره شد، پنج سبب، انتباه یک، سلامت ذهن دو، سلامت حواس سه، فقدان شبهه چهار، عملیات غیر عقلی پنج، اینا اسباب بود. مراجعه کن به اون اسباب برای معرفت و شناخت اسباب توجه نفس، برای معرفت بدیهیات که اونجا گفتیم. بعد از مراجعه به اونها و بیان حاجت کل قسم من البدیهیات ست الى ای سبب منها، بگید که این بدیهیات ششگانه هر کدوم به چند تا از اون اسباب نیازمند هستن تا علم بهشون حاصل بشه، تصدیق بهشون حاصل بشه. ذالک فی جدول، این مطلب رو و این حل این تمرین رو در یک جدول قرار بده، یک جدول ششخانه‌ای به تعداد این بدیهیات، بعد ببین که هر کدوم باید کدوم یکی از این اسباب رو داشته باشه. حالا اجمالا حساب بکنیم، اولیات احتیاج به سه تا از اون اسباب داره، الانتباه متنبه باید باشه، غافل بود فایده نداره، سلامت و ذهن، فقدان و شبه، اسباب و توجه همه باید باشه. بیایید جلوتر، بعد از تجربیات داشتیم متواترات، همه این اسباب در اونجا هم لازم، هر پنج سبب لازم. بعد از او داشتیم حدسیات، در حدسیات البته سلامت حواس همه جا لازم نیست. ممکن اصلا مطلب حسی هم نباشه، یه چیز عقلیست، حدس میزنه به یک مطلب دیگه. تلاش غیر عقلی هم اونجا همیشه لازم نیست، ولی اون سه عامل دیگه حتما لازم. فی بعض موارد هم چرا سلامت حس هم میخواد، مثلا بخواد ببینه نور قمر چرا کم و زیاد میشه، یه چیز حسیه، حدس هم بهش میزنه، بعد احتیاج به این چشم و این هم دارد که استفاده. در حدسیات هم عمده اون سه عامل هست، در فطریات هم کذا عمدهش انتباه هست و سلامت ذهن هست و فقدان شبهه. سلامت حواس همه جایی نیست، عملیات غیر عقلی همه جایی نیست، بنابراین هر کدوم اجمالا مشخص شد که به چند تا از اون اسباب محتاج. تمرین 4، عین لطفاً معین بکنید هر مثالی از امثله آتیه را، مثالهای زیل 7-8 مثاله، این که این مثال من ایل اقسام سته بدیهیه، از اولیات، از مشاهدات، از چی؟ و اون مثال ها اینه. مثال اول، ان لکل معلول علتا، هر معلولی در عالم دارای علتیست جز اولیات، به مجرد تصور اطراف تصدیق هم حاصل میشه. معلول رو تصور بکنیم، علت رو تصور بکنیم، تصدیق خواهیم کرد که معلول بدون علت نشاید. ب، لا يتخلف المعلول عن العله، که هر معلول علتی دارد، تصادفاً خود به خود به وجود نمیاد اون یک امر. این که معلول از علت جدا نمیشد، یعنی اگر علت تامه شد حتما معلولش هم میاد، این هم جز اولیات. تمرین مثال دیگه، یستحیل و تقدم معلول بر علت، این هم جز اولیاته. معلول رو آدم تصور کرد، علت رو تصور کرد، تقدم رو هم تصور کرد، حتما میگه محال است، نمیشه معلول پیش از علت باشه دیگه، احتیاج به استدلال نداره، معنای معلولیت اینه. مثال دیگه، یستحیل و تقدم شیء علی نفسه، خود شیء نمیتونه پیش از خودش باشه. آقای زید که الان باید موجود بشه، هم الان موجود میشه هم دو روز قبل بوده، این تقدم شیء از بر خودش، خودش قبل از این که موجود بشه موجود بوده، اینم جزء اولیاته. تصور اطراف کافیست برای تصدیق به این که این محال. از زدان لا یجتمع آن، بازم از اولیاته. زدان رو تصور بکنیم، دو امر وجودی، سیاهی و سفیدی، اجتماع رو هم تصور بکنیم، میگیم در آن واحد البته جمع نمیشن، نمیشه جسم واحد هم ابیض باشد به تمام معنا و هم اسود باشد. نه، همش جز اولیا. از ظرف اوسع من المظروف، این رو میتونیم جز تجربیات به حساب بیاریم، به تجربه دیدیم که هر ظرفی از مظروف خودش وسیع‌تره و بزرگتره، میتونیم جز اولیات به حساب بیاریم که تصور این ظرف و تصور مظروف و تصور وسیع بودن کافیست برای حکم بین که بله ظرف این چنین هست، جز اولیات. همه اینا از یک مقوله بودن. 6 تا 7 تا مثال. مثال بعدی، از صلات و واجبتون فل اسلام، جزء متواترات هست بین همه مسلمین، این معنا ثابت. مثال بعدی، از سماع و فوقنا، 2 تا مثال، و الارزو تحتنا، جزء مشاهدات دیگه، به چشم میبینیم محسوسه. مثال دیگر، اذا انتفى لازم انتفى الملزوم، این جزء فطریاته، اگر لازم منتفی شد حتما ملزوم هم منتفی میشه. چرا؟ و الا ملازمه نخواهد بود. استدلال داره ولی استدلالش از خود این جدا نیست، و الا اگر لازم نباشه ملزوم باشه پس معلوم میشه ملازمه نیست، فطریه. قیاسات همه استدلال داره دیگه، عرض میکنم اولیات استدلال نمیخواد. چرا اگر لازم نبود ملزوم هم نیست، برای که اگر ملزوم باشه ملازمه نخواهد بود، ملازمه کذبه، این استدلال رو میخواد. مثال دیگر، از ثلاثه لا تنقسم به متساویین، عدد 3 قابل قسمت به متساوی، جزء فطریاته، استدلال داره ولی استدلالش تو خودش هست. چرا قابل قسمت نیست؟ چون عدد 3 فرده، تاقه، بر عدد تاقی کذا، پس عدد 3 کذا، قابل قسمت نیست. مثال دیگر، انتفاع ملزوم لا یلزم منه انتفاع لازم، چون لازم گاهی لازم مساویز و گاهی هم لازمه عمه، چنین نیست که هر کجا ملزوم نبود لازم هم نباشه. استدلال لجواز کون لازم عم، مثل حیوانیت نسبت به انسان، انسان هم نباشد حیوانیت هست، جزء فطریات قیاسات ها هم عم. مثال دیگر، نقیز دو نقیز متساویان، نقیزا المتساویین متساویان، همونطوری که انسان و ناطق تساوی کلی داشتن، لا انسان و لا ناطق هم متساویان هستن. این جزء فطریاته، چون اگر دو نقیز متساویان نباشن یلزم دو عین هم متساویان نباشن. قیاسات ها معهم. تمرین پنجم، یقول المنطقیون، منطقیین میگن ان انتاج شکل الاول بدیهیون، شکل اول نتیجه بخش بودنش بدیهیست. فمن ایل بدیهیات هو، از کدوم یکی از این بدیهیات ست هست؟ خب جزء مشاهدات که نیست، کاری به مشاهده نده، جزء متواترات هم که نیست، جزء حدسیات هم که نیست، حدسی نیست فکریه، جزء عرض میشد که تجربیات هم که نیست، یا اونو گفتیم، جزء حدسیات نیست، جزء تجربیات نیست، جزء مشاهدات نیست، جزء متواترات هم نیست. بقیه این که جزء اولیات باشه یا جزء فطریات باشه، به یک حساب از اولیات، تصور صغرا و کبرا موجب این تصدیق هست، و به یک حساب جزء فطریات، فطری به این معنا که این شکل، شکل طبیعیه، شکل مطابق با فطرته، و انسان بر فطره از این مقدمات به نتیجه میرسه، از یکی از این دوتاست. تمرین ششم، بنا مبتنی کردن دانشمندان ریاضیات، ریاضیدونها، جمیع براهینشون رو در باب ریاضیات علا یک سلسله مبادی بسیطه ای که یدرکا، بسیطه معنی اولیه است، جز مبادی اولیه است که یدرکا این مبادی رو العقل لعبل وحلتن، در بد و امر، در ابتداء نظر، یسمون این ریاضیون این مبادی را به اسم بدیهیات ریاضی، نذکر و بعضی از این مبادی رو فبین، شما بفرمایید که این مبادی که ذکر میشد من ای اقسام البدیهیات ست، همین اول جواب بدیم که همه جزء فطریاتن، قضایا اون قیاساتها نه. حالا اون تمرینات اینه، مبادی اینه، یک، اذا عزفنا اشیاء متساویه، چند مقدار مساوی رو، عدد مساوی رو اضافه کردیم، الا اخرى، به چند مقدار دیگر که اونا با هم مساوی بودن، مثلا 10 تا سیب داشتیم و 10 تا گلابی، به 10 تا سیب 10 تا دیگه اضافه کردیم، به 10 تا گلابی هم 10 تا دیگه اضافه کردیم، قبلا چه نسبتی داشتن؟ 10 به 10 مساوی بودن، حالا هم که 10 تا به هر کدوم اضافه شد چه نسبتی دارن؟ بازم مساوی هستن، کانت نتایج باز هم متساویه. به مثال دیگر، اذا ترهنا، اون اضافه بود جمع بود، حالا منها، اذا ترهنا کم بکنیم یک اشیا و مقادیر متساوی را، چهار تا از این عدد ده، چهار تا از اون عدد ده، من اخرى از اشیاء دیگری که اونا متساوی هستن، کانت البواقی باز هم متساویه، از این 10 4 تا گرفتیم باقی میمونه 6 تا، از اونم 6 تا، 6 تا به 6 تا باز متساویان. هم مثال دیگر، المضاعفات، این مال ضربه، ضعف، دو برابر کردن، افزودن، مضاعفات واحده، یک عدد معینی رو بیفزاییم به اشیاء متساویه، مثلا 10 را ضرب در 4 بکنیم، اون 10 را هم ضرب در 4 بکنیم، هر کدوم میشه 40، فرقی نداره، تکون و بازم نسبت متساویه، این اشیا میشن متساوی. به عنوان مثال، فین کان شیئان، این کان شیئان متساویه، مثلا 3 گلابی داریم و 3 تا سیب داریم، متساویان، کان سلاست و امثال احد ما، این 3 رو 3 برابر بکنیم، 3 ستا میشه 9، اون 3 رو هم همینجور 3 برابر بکنیم، 3 ستا میشه 9، تا باز مضاعفات چم همینجوره، کان 3 برابر هر یک از اینا مساوی با 3 برابر اون دیگری میشه 9 تا، 9 تا بازم برابر. حالا تقسیم رو شروع بکنن. اذن قسمه، اول از جمع، بعد منها، جمع و تفریق و همون چهار عمل اصلی به اصطلاح که در ریاضیات هست. اذن قسمه کل من الاشیاء المتساویه، ده و ده مثلا، الى عدد واحد، ده رو به پنج تقسیم کردیم، حاصل حاصل خارج قسمتش میشه دو دیگه تقسیم، الى عدد واحد من اجزاء متساویه کانت حاصل اجزاء فی الجمیع متساویه. ده رو تقسیم بکنیم به پنج، چند تا پنج در میاد؟ دو تا پنج تا که خود اینا با هم مساویان. تقسیم بکنیم به دو، چند تا دو در میاد؟ پنج تا دو در میاد. نه خود این دوتا با هم مساوی هستن، اینجوریه دیگه، اجزا با هم برابر. و آخرین مطلبش الاشیاء التي یمکن ان ينطبق کل منها على الاخر، این شی بر اون شی به تمام معنا منطبقه. حالا در مثل انسان و ناطق انطباق دارند، بر تمام افراد هم صدق میکنن، یا در مثل عدد ده و عدد ده خود اینا با هم منطبق هستن، این ده با اون ده. این اشیاء هی متساویتون با هم دیگه تساوی دارن، حالا نسبت تساوی داشته باشن، کل انسان ناطق، کل ناطق انسان، این ده مساوی اون ده است، اونم مساوی، این عدد مساوی اون اونم، از هر طرف حساب بکنیم. برای این تمرین ششم که چند مثال داشت یه راهنمایی هم میکنن راجع مبحث بدیهیه منطقیه را که در آخر باب چهارم، شش باب داشت کتاب ما، در آخر باب چهارم که باب قضایا و احکام و نسب بود، اونجا یک الاستدلال المباشری داشتن اول بدیهت المنطقیه، اونجا اینا رو حل کرده بودن. آخر باب رابع صفحه کذا جلد دو، طبق کتابیشون صفحه 75، بلا طبق کتابایی که ما داریم میشه صفحه 222. 222 قبل از اون الباب الخامس که مبحث حجت هست، یک صفحه قبلش خلاصه آخرین بحث، اونجا به اونجا مراجعه کن، تجد توضیح بعضی از این بدیهیات ریاضیه رو که اون 4-5 تا اول رو اونجا بیان کرده بودن، المسنونات تا برسید.